که ورزش، انتخاب مدیر عاملان باشگاه ها، مثلا در یک باشگاه بزرگی مثل چه میدونم بارسلونا، مثل رئال مادرید، شما میبینید این تشکل ها که نماینده هواداران هستن دخالت دارن و از همه مهمتر استقلال دارن. جناب مرادی ببینید داره. ممکنه ما بگیم در الان در کشورمون هم تشکل هایی هستن که البته واقعا هم هستن، ولی این تشکل ها فاقد اون استقلال در واقع لازم برای فعالیت در فضاهای ورزشی هستند و چون این استقلال رو ندارن تبدیل به یک وسیله و ابزاری میشن برای باشگاه و باشگاه ها هم با توجه حالا به گاهی البته منافع مدیران یا اشخاص فعالیت اینها رو در واقع تعریف میکنن، تنظیم میکنن. بنابراین ما اون مشارکت واقعی هوادار و فعالیت واقعی هوادار رو در این بین نمیدیم. ضمن این که عرض کردم از اون طرف خلأ اطلاعاتی و آموزشی هم ما داریم، چون در کشورهایی که تو این زمینه موفق بودن وقتی شما مراجعه میکنید میبینید قوانین و مقرراتی تدوین شده، یک ساختار منسجمی وجود داره که این تشکلها در چارچوب اون ساختارها فعالیت میکنن، فارغ از این که چه کسی مدیر عامل میشه، چه کسی الان تو این تیم بازی میکنه یا بازی نمیکنه و قص الهازا. ما متاسفانه فکر میکنم که وقتی نگاه میکنیم میبینیم این خلأها باعث میشه که یک شرایط چالش برانگیزی بر فضای فرهنگی هواداری ما حاکم بشه و این چالش ها خودشو در تعارضات، تنش ها، پرخاشگری ها، بد اخلاقی ها و ناهنجاری های در واقع کنشگران ورزشی در ورزشگاه ها خودشو نشون میده و اون چیزی که ما الان میبینیم درسته که مثلا خب خوشبختانه در کشور ما مثل بسیاری از کشورهای ساحل فوتبال این تنش‌ها خیلی شدید نیست، ولی خب اگر من سالها قبل این مسئله رو مطرح کردم که درسته ما بسیاری از این تنش‌ها رو نداریم ولی اگر بهش توجه نشه، با توجه به حرفه‌ای شدن، با توجه به ورود در واقع اقتصاد، سرمایه، رسانه و خیلی عامل‌های اجتماعی دیگه به فضای ورزش، این زمینه در فضای ورزش وجود داره. من میخوام بگم که این هم فرصت هست هم تهدید، اگر به شکل مناسب ازش استفاده بشه، وقتی صحبت از فرهنگ میشه با نگاه کارشناسی و تخصصی، استفاده از صاحب نظران، مطالعات و پژوهش هایی که در مورد تماشاگران انجام میشه، اهداف اینها مورد توجه قرار بگیره، اینها اگه بهش توجه بشه ما میتونیم هواداری رو در واقع یا فضای هواداری رو به عنوان یک فرصت در جامعه خودمون تعریف بکنیم. در غیر این صورت خب متاسفانه همینطور که ملاحظه شده و میبینیم گاهی این در قالب تهدید خودشون نشون میده.
آقای دکتر ممنونم از شما. ورزش‌های پرطرفداری مثل فوتبال به عنوان پدیده‌هایی هستن که هم در ساخت جامعه اثر گذارن، هم میتونن موجب تقویت انسجام اجتماعی بشن، اما اگه دقت نشن میتونن موجب افتراق اجتماعی بشن.
دقیقاً.
و همچنین شما بهتر میدونید که میتونه موجب پیوند قومیتی باشه. فوتبال میتونه حال مردم رو خوب کنه، مردم میتونن از فوتبال لذت ببرن. امروز خیلی از کشورهای دنیا فوتبال یه ابزاریه برای اینکه بتونن کشور خودشون رو آباد کنن، روابط اجتماعی رو تقویت کنن، دوستی و پیوندهای قومیتی و محلی رو قوی کنن. اما متاسفانه از این ظرفیت و از این پتانسیل و از این شریان حیاتی در ورزش ما خوب استفاده نشده، یا میشه گفتش که متاسفانه فلسفه و کارکرد فوتبال به درستی در فوتبال کشور ما طرف مدیرا توجیه نشده. پیشنهاد شما چیه؟ راهکار شما چیه؟ از کجا باید شروع شه؟ غفلت ها کجا بوده؟
ببینید جناب شوکی، خب قاعدتا من نمیتونم یک پاسخ جامعی به پرسش شما بدم. این پرسش شما پرسش بسیار مهمیه، مستلزم این هست از جنبه های مدیریت ورزش بهش توجه بشه، از جنبه های علوم تربیتی، از جنبه های روانشناختی و خیلی دانش های مختلفی که تو این زمینه میتونن. من حالا اگر بخوام روایت خودم رو در این زمینه خدمتتون عرض بکنم،
خوشحال میشیم.
ببینید من همینجور که در پژوهش ها، مقالات و کتاب های خودم هم اشاره کردم، ما ظرفیت های بسیار زیادی در فرهنگ ملی و دینی خود و همطور مناطق مختلف کشورمون داریم که میتونیم از این ظرفیت‌ها به عنوان الگو برای کنشگران ورزشی خودمون اهم از ورزشکارا و هواداران استفاده کنیم. من تصور میکنم این مورد قفلت قرار گرفته.
بله.
من یه مثالی جناب شکری بزنم با یکی از دوستانی که تو این زمینه دارای تحقیقات و پژوهش هایی هم هستن، آقای دکتر آقا محسنی، صحبت میکردیم، نکات جالبی رو ایشون مطرح میکرد. مثلا ببینید ما الگوهای بومی نداریم. شما مثلا میگم وقتی میریم خوزستان انتظار داریم که کنشگران فضای ورزشی در خوزستان با استفاده از الگوهای بومی، شعرها، شعارها، آوازها، موسیقی و فرهنگ مردمی یا اون چیزی که ما بهش میگیم فولکلور استفاده بکنیم.
بله.
در ورزشگاه ها. ولی شما میبینید در تمام ورزشگاه های ایران، تبریز میرید، تهران میرید، اصفهان میرید، اهواز میرید یا شهرهای دیگه، ساختار رفتاری تقریبا شبیه به همه، فقط واژه ها رو عوض میکنن. یعنی حتی شعارها هم شعارهای جنبه تقلیدی داره، یعنی ابتکار و خلاقیتی ما نمیبینیم. خب این نشون میده که نگاه کارشناسی و تخصصی در حوزه فرهنگ ورزش وجود نداره. آدم ها در یک فضای هیجانی یک پیام هایی رو خلق میکنن. خب پیام هایی که در فضاهای هیجانی ورزشگاه خلق میشه آفت ها و آسیب های زیادی داره. آدم عصبانی، شاد، خوشحال، ناراحت. خب اینا تأمل لازم رو در انتخاب واژه ها، در تنظیم شعارها و در تنظیم و ساماندهی کنش و رفتار خودش ممکنه نداشته باشه. در حالی که اگر از قبل این واحدهای یا این بخشهایی که تحت عنوان معاونت فرهنگی تعریف کردن، که من بارها گفتم بیشتر جنبه تزیینی و نمایشی داره، یعنی واقعا ما بروزش رو نمیبینیم، هست اما بروزی در میدان ورزش ما ازش نمیبینیم که بگیم خب این شعارهایی که الان داده میشه یا این رفتاری که الان داره انجام میشه یا این شیوه تشویق یا این شیوه حضور یا این شیوه کنش و واکنش، اینها همه برآمده از یک برنامه ریزی هست که در بخش فرهنگی باشگاه با مشارکت تشکل‌های هواداری و همینطور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگ بومی، حالا چه از حیث ملیش، از حیث قومیش، از حیث دینی و مذهبیش، ما اصلا به اینها توجه نمی کنیم.
بله.
کم و بیش من دیدم دوستانی هستن دارن کار می کنن، مثلا آقای دکتر اصغری جیران در تبریز داره روی این مسائل کار می کنه، ولی خب ببینید اینا علاقمندی های پژوهشی مدیران باشگاه ها، به جای این که بیان خودشون شروع بکنن بر مبنای اون نگاهی که در حال حاضر وجود داره و یک نگاهی هست که در واقع نفرت و دشمنی و یا اون چیزی که باید بشیم غیریت سازی، یعنی من فکر میکنم اون تیم و باشگاه خود من نماد حق و درستی هست و اگر طرف مقابل من هر کی میخواهد باشد نماد باطل و دشمن و، خب اینا نفرت ایجاد میکنه. در حالی که شما درستی فرمودید فوتبال یک ابزاری هست، کما این که الان ما در بسیاری از مناطق مختلف دنیا داریم میبینیم، حتی در کشور خود ما، شما ببینید بعد از اون اتفاق صعود ما به جام جهانی در سال 98،
بله،
یکی از حرکت‌های مهمی که دلالت بر همبستگی عمومی فارغ از جنسیت، فارغ از قومیت، فارغ از هر معیار تمایزگذار اجتماعی دیگه ما در جامعه خودمون شاهدش بودیم. خب فوتبال میتونه یک زبان همگانی باشه به این شکل و همبستگی ایجاد بکنه، ما چرا بیاییم این رو از یک فرصت تبدیل به تهدیدش بکنیم و شروع کنیم مسائلی رو مطرح کردن که در بسیاری از موارد مشخص شده و مشخص هست که واقعیت نداره، بلکه بیشتر در جهت همون در واقع ایجاد یک فضای هیجانی موقتی هست که متاسفانه به رغم موقتی بودن آثار و پیامدهای خیلی نامناسبی داره. من تأکید اگه بخوام بکنم میگم باید نگاه تخصصی بشه به مقوله فرهنگ.
بله.
و از کارشناسان با مطالعه و پژوهش استفاده بشه. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیار زیادی وجود داره در فرهنگ.
بی نهایت سپاسگزارم آقای دکتر.
دکتر خیلی متشکرم از حضورتون. موفق باشید.
خیلی خوشحال شدم. سلامتی برای همه مردم.
سلامت باشید.
شما هم بخیر.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خب جناب شکری میخوایم چون بخش باقی مونده از زمان برنامه رو به یک مبحث دیگر هم بپردازیم، مبحث فرهنگی و بخش فرهنگ هواداری رو میخوام که شما به پایان برسونید تا بریم سراغ مهمان بعدی و گفتگومون در یک وادی دیگر.
بله، خب در برنامه امشب با آقای تهرانی صحبت کردیم، با آقای دکتر رحمتی صحبت کردیم، از نقش بسیار پررنگ هوادار صحبت کردند و اینکه به هر حال هوادار در ورزشگاه ها یقیناً باید هدایت بشه، یقیناً باید حضورش با برنامه باشه، با فرهنگ، با برنامه‌ریزی صورت بگیره و باشگاه ها و مسئولین به نظر من موظف هستند تا با برنامه‌ریزی های فرهنگی آموزشی هوادارهای خودشونو به سمت رفتارهای مثبت هدایت کنند و فضای امن و لذت بخش برای حضور همه در ورزشگاه ها فراهم کنند. این فرهنگسازی یک شبه به وجود نمیاد، تدریجی باید صورت بگیره. امروز در بسیار از کشورهای دنیا فرهنگسازی برای حضور موفق تماشاگر، وقتی ما میگیم موفق یعنی بیاد یک اثرگذاری مثبت روی تیم خودش و اون فضا داشته باشه و اون شرایط داشته باشه، یک شبه صورت نمیگیره و این فرهنگسازی ها به واسطه تلاش نهادهای فرهنگی انجام میشه. ما امیدواریم که بتونیم ترویج ارزش‌های مثبت مثل رقابت سالم، احترام به داور، احترام به حریف، پذیرش پیروزی و شکست با وقار، رفتن به سمت و سوی انرژی عظیم هوادار به سمت اهداف سازنده رو فرهنگسازی و کمک کنیم تا انشالله بتونیم در آینده در ورزشگاهمون از این ظرفیت با پتانسیل به خوبی استفاده کنیم.
بسیار خوب. خب مهمان بعدیمون هم پشت خط ارتباطی برنامه آماده هستند برای گفتگو. میخوام با معاون سابق سازمان ورزش شهرداری تهران صحبت بکنیم. ایشون استاد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد تهران هستند، داور بازنشسته و مشاور عالی شورای سیاستگذاری شهرداری کشور. اینا در واقع سمت‌هایی است که جناب آقای حیدر سلیمانی در کارنامه کاری خودشون به ثبت رسوندن. آقای سلیمانی درود بر شما. قربان،
بنده هم سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب علی آقای مرادی و همچنین آقای شکری و همه شنوندگان محترم در خدمت شما.
ارادتمند. آقای سلیمانی معروف به جسارت تو رفتارهای شوکه کننده. یعنی یکی از این رفتارها شوکه کننده شون بود که 7 ترم یه رشته رو خوند دوست نداشت و بعد یه دفعه کنار گذاشت و رفت سراغ رشته که دوست داشت. درست آقای سلیمانی؟
بله در خدمت شما هستیم. خب طبیعتاً هر انسانی وقتی وارد یک فیلدی میشه، زمینه‌ای میشه، وقتی به مزاقش نمیچسبه طبیعتاً باید ریسک کنه و تغییر جهت یا تغییر رشته و تغییر زمینه بده که بتونه به آمال خودش دست پیدا بکنه.
این جسارت توی در واقع فعالیت داوری شما در زمینه داوری شما هم فکر میکنم که خیلی به کار اومد و نمود داشت.
عرض کنم خدمت شما که خب در زمینه داوری طبیعتاً هدف اولم داوری وسط بودم. ما خب دیدم به اون شکلی که وجود داره بهش نخواهم رسید، رفتم سمت کمک داوری و درجه ملی رو به اصطلاح توی ایران کسب کردم، ولی اصل بحث من بعد از داوری اتفاق افتاد، جایی که اومدم سمت تکنولوژی ها و نوآوری در داوری. گرچه تو اون دوره که من این زمینه ها رو کار میکردم تقریبا همه ی هزینه ها بر عهده شخصی خود بنده بود تا این پتنت ها رو آماده بکنم، گرچه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش زیاد حمایتی نکردم، ولی خوشبختانه در جهان فوتبال این مطرح شد.
بسیار باشکر بفرمایید.
بله سپاسگزارم. آقای سلیمانی یکی از عزیزانی بودن که در برنامه هفتگی جهان فوتبال برنامه تکنولوژی داوری رو هر هفته توضیح میدادن.
بله.
آقای سلیمانی اگه ما بخوایم به هر حال یک ارزیابی خیلی کوتاه و جامع داشته باشیم از عملکرد داورامون در نیم فصل اول، شما کوتاه میفرمایید که من برم سراغ سوالات بعدی.
آقای سلیمانی عملکرد داورا به اضافه در واقع کمک داور ویدئویی، یعنی مجموعشون رو بفرمایید.
خب عمل کرده داورا آقای شکری مطلبی رو فرمودن بحث جهان فوتبال. من اون زمانم که خب اولین مطالب ما تو همین بحث جهان فوتبال مطرح شد، مثلا بحث همین تکنولوژی در داوری که منجر به وی ای آر یا کمک داور ویدئویی شد. اون زمان هم ما مطرح میکردیم، میگفتیم کمک داور ویدئویی یا وی ای آر طوری باید باشه که اقتدار داور رو پایین نیاره. الان هم عمل کرده داورهای ما اگر بخوایم نسبت به فصل قبل بررسی بکنیم اشتباهاتش کمتر شده، ولی خب آنچه را که تیم ها میخوان، آنچه را که طرفداران میخوان به وقوع نپیوسته و من خودم هم رضایت خاطری از این عمل کرد ندارم واقعیت قضیه در نیم فصل اول.
یعنی نقش وی ای آر شما در قدرت تصمیم گیری بیشتر میدونید؟
شما نگاه کنید اگر یه دوره با
آقای سلیمانی صداتون قطع شد،
یه مقداری اختلال پیش اومد در فکر میکنم خطوط تلفنی و این قطع و وصلی به این جهت بودش. همکارمون آقای فرضی داره زحمت میکشه تا دوباره ارتباط رو با آقای سلیمانی برقرار بکنه ما بتونیم پای صحبت‌های این داور ارزنده فوتبال کشور و کارشناس خوبم بشیم. بله، ارتباط برقرار شد. آقای سلیمانی در خدمت شما، بفرمایید.
عذر بنده رو پذیرا باشید، خواهش
میکنم.
من عرض میکردم اگر بخوایم نیم فصل اول رو با همین روال به اصطلاح دوره بکنیم، تصمیمات ما خب تصمیمات کلیدی داریم توی بازی و تصمیمات اثرگذار و کلیدی رو در واقع وی ای آر گرفت، یعنی کمک داور ویدیویی گرفت، ولی انتظار داشتیم که داورهای ما بتونن تصمیم بگیرن اگر اشتباه کردن وی ای آر اصلاح بکنه، نه اینکه متکی باشن به تصمیمات که از اتاق وی ای آر بیاد. اگر این بود که داور وسط حضورش از لحاظ مدیریتی علامت سوال داره. به خاطر همین من بازی‌های سختی رو دیدم که داورها تصمیمات رو نگرفتن یا اجازه دادن اتاق وی ای آر برای اینها تصمیم سازی.
خب آقای سلیمان، یکی از تصمیمات تاثیرگذار اعلام پنالتی ها هستش. ما در این فصل اول دیدیم اکثر پنالتی ها توسط اتاق وی ای آر گرفته شد.
من تقریبا شاید بگم یک داور یا دو داور، نهایتا حالا دو داوری که من عرض میکنم، داور دوم که اینجا وجود داره، یه بخشش هم تصمیم با وی ای آر گرفت هم تصمیم خودش گرفت. یه داور به ذرس قاطع میتونم بگم تصمیمات همین بحث پنالتی ها رو که شما فرمودید خودش بگیره و وی ای آر تایید بکنه. مثلا حالا به عنوان مستاق یه مثالی رو من عرض بکنم، مثلا بازی چادر ملو با خیبر 4 صحنه تاثیرگذار داشته، این به عنوان مثال دارم،
ابتدای فصل هم بود. بله،
2 پنالتی رو اتاق وی ای آر برای داور اعلام کرد، یعنی داور پنالتی تشخیص نداد، و 1 پنالتی هم که تشخیص داد اشتباه بود، اتاق وی ای آر مردود کرد، و یه پنالتی هم نه وی ای آر گرفت نه داور گرفت. یعنی در یه بازی یه داور اگر قرار باشه قضاوت بکنه، ما به عنوان حالا کارشناس، ناظر داوری، هر چیزی که هست، ما میگیم یه داور حق داره اشتباه بکنه در بازی و باید اشتباهات داوری جزء بازی زیبا باشه. اما اینکه یهو بیاد 4 اشتباه کلیدی داشته باشه، این قابل پذیرش نیست.
خب حالا یه سوال پیش میاد، ما چطور میتونیم برای داورامون و کمک داورامون قدرت تصمیم گیری رو در صحنه‌های تاثیرگذار اینچنین بالا ببریم؟
ببینید الان ما آموزش لازم رو کم داریم. الان خود فیفا رو نگاه کنید، داورهایی که برای فیفا قرار قضاوت بکنن در جام جهانی، جام باشگاه‌های جهان، اینها هر شاید بگم چند ماه یه بار، نمیگم فصلی، هر چند ماه یه بار برای اینها در یک کشوری آموزش برگزار میکنن، سعی میکنن اینا رو بروز کنن، سعی میکنن اینا رو تحت نظر داشته باشن. ما باید در مقیاس کوچیکتر این کار رو بکنیم. من نمیگم مثلا فقط نیم فصل پایان فصل، یعنی ما 2 بار در سال داریم آموزش میدیم، اونم کوتاه مدت و خیلی کم. اما اگر این کار رو بیاییم مثلا هر 5 هفته یه بار بکنیم، وقتی 5 هفته داوری ما جلو رفت، ما میفهمیم اشتباهات داورای ما چیه.
بله.
اشتباهات داورای ما در نگرفتن پنالتی هاست، در تشخیص ندادن بسیاری از خطاهاست. خب بیایم روی اینا کار بکنیم. یا من پیشنهادم اینه الان با آقای سفیری و کمیته داوران، اونی که هر چند تا داور رو در اختیار یک ناظر داوری قرار بدن و اینها رو یا ارزیاب داوری قرار بدن، اینها رو بروز کنن و اینها رو تحت نظر بگیرن که بتونیم یه پیشرفتی رو در این زمینه ببینیم. وقتی که داورهای ما مردود میشن در بازی ها، در اکثر بازی ها من میتونم بگم داورهای ما دارن مردود میشن به خاطر تصمیم گیری های کلیدی غلطی که دارن انجام میدن. خب ما باید اینجا یه کاری بکنیم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم آموزش و تمرینه، وگرنه ما در ادامه هم شکست خورده ایم.
بله، شما اشاره کردید به اشتباهات داوری. به حال مناطق زمین تقسیم بندی میشه دیگه. وقتی ما نگاه میکنیم به اشتباهات داوری، تا اونجا که حالا من خودم فوتبال رو نگاه کردم یادم هست، بیشتر اشتباهات در اعلام خطاها پیرامون وسط زمینه و خیلی زیاده. دلیلش میتونید بگین چیه؟
همین بحث ما، یه دو سری کار داریم از داورها، داورهایی که متکی هم به VAR. اینها در چارچوب اون محوطه جریمه چون متکی هم به VAR، تصمیمات رو رهاسازی میکنن تا اتاق VAR براشون تصمیم بگیره.
بله.
پنالتی که اتفاق میفته رو نمیگیرن، میگن خب اتاق VAR هست دیگه، یا پنالتی رو اشتباه میگیرن و این ترتیب دارن اشتباه میکنن. همون دیدگاهی که اونجا وجود داره دوگانه شده، میاد وسط زمین از دستشون در میره به عبارتی. یعنی اشتباه میکنن، خطا رو خوب نمیبینن، تشخیص خطا مشکل دارن، خطایی که منجر باید بشه به اخطار و اخطار نمیدن. یعنی ما داشتم نیم فصل اول همینجور نگاه میکردم، بسیاری از کارت‌های زردی که داده میشه اشتباه است.
بله.
یا برعکسش، بسیاری از جاها باید داورا کارت زرد بدن، نمیدن. چرا؟ چون اینجاها VAR دخالت نمیکنه. یعنی اون اقتدار داور اومده پایین نسبت به صحنه‌هایی که در پیرامون و وسط‌های زمین اتفاق میفته. اینها بیگانه هم و نمیتونن تصمیمات دقیقی بگیرن و به خاطر همین تصمیمات کوچیک وسط زمینه که تأثیر میذاره روی نیمکت فنی و نیمکت فنی میاد پرخاشگری میکنه. خب اینا اثرگذار میشه در روند بازی، در اجرای بازی. شاید مثلا ما میگیم در این بازی داور اشتباه تأثیرگذاری نداشت، مثل پنالتی، مثل اخراج، ولی یا آفسایدی که منجر به گل شده. ولی خب این اشتباهات پرتکرار باعث میشه که مربی‌ها حمله کنن به داور. نیمکت فنی ما اینا رو توصیه نمی‌کنیم، اصلا میگیم آقا اجازه بدید داورا کار خود شما. ولی خب طبیعتاً از لحاظ روانی روی تیم تاثیرگذار خواهد بود.
و خیلی کوتاه لطفاً پاسخ بفرمایید، اگر ما بخوایم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم عملکرد داورمون رو در این 25 دوره، ما چند روز پیش رفت داشتیم؟
30 ثانیه های سلیمانی.
عرض کنم خدمتشون، خب ما پیشرفتی نداشتیم. ما شاید بگم دوره‌ای که ما پیشرفت داشتیم دوره آقای مسعود عنایت بود که ایشون رئیس کمیته داوران بودن، جسارت خاصی داشتن، تونستن داورای جوانی رو به اصطلاح بعد از آقای منوچهر نظری بزرگ تحویل جامعه داوری بدن. به خاطر اون جسارت در استفاده از داوران جوان و جایگزینی و جانشین پروری بود. ما اینو الان نداریم. ما باید این جسارت رو الان بیاریم توی کار که داورای جوانتر بیاریم و بتونیم در عرصه بین المللی هم حرفی برای گفتن داشته.
ممنونم از شما.
خیلی متشکرم از سرمون. شبتون بخیر، سلامت و تندرست باشید.
شب شما بخیر.
زنده باشید. آقای شکری، فرصتمون دیگه اصلا رو به پایان دیگه نمیشه گفت، پایان یافت.
ممنونم، سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که در این هفته ما رو همراهی کردین. همچنین سپاسگزارم از شما دوست خوبم. خدا نگهدار.
زنده باشید. ممنونم از شما شنوندگان عزیز. این رو فقط به خاطر داشته باشید که ما در همشو ورزش باور داریم که فوتبال زمانی رشد میکنه که همه چی از جمله سکوها محترمانه و پر انرژی باشند. تا هفته دیگر که با موضوعی تازه و نگاهی دقیق تر به سراغ شما میایم در برنامه همیشه ورزش. بدرود.
استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
امشب آسمون صاف صاف پر از ستاره. باید سر حال و بیدار بمونم. با این لیوان قهوه حتما باید یه 20 باکس بزنم. یه 20 باکس.
20 باکس بیسکویت کاکائویی با کرم‌های متنوع.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.